بفرمایید.
خواستم یه توضیح در مورد این خبری که امروز توی همایش
بیان. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
خوش آمد میگم به شما مخاطبان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو، شمایی که همراه هستید با مجله تحلیل خبری بدون خط خوردگی. در برنامه امشب به این موضوعات میپردازیم: ویژه روز نیروی دریایی، راهبردهای فرمانده معظم کل قوا برای تحقق ایران قوی و نقش نیروی دریایی ارتش. پرونده ویژه، مذاکرات الجزایر و تجربه ایران در رهاورد سیاسی با آمریکا. پرونده هفته، درس دیپلماسی به اروپا در خصوص مواضع متناقض در روابط بین الملل. خبر خوش، نخستین ژن درمانی موفق در ایران به روش کارتیسل درمانی. رصد، تشکیک رسانه‌های معاند در خصوص آزادی حسین رونقی و وریا غفوری. و جنگ ترکیبی و هیبریدی علیه صهیونیست‌ها. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ماست. شما عزیزان میتونید از طریق این پل ارتباطی با ما در ارتباط باشید. و اما امروز هفتم آذر ماه در تقویم جمهوری اسلامی ایران روز نیروی دریایی ثبت شده. استفاده از فرصت دریا و ظرفیت‌های عظیم آن باید به فرهنگ عمومی در کشور تبدیل شود. حضرت آیت الله خامنه‌ای، فرمانده معظم کل قوا مدظله العالی، ظهر امروز دوشنبه در دیدار تعدادی از فرماندهان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند استفاده از فرصت دریا و فرصت‌های عظیم آن باید به فرهنگ عمومی در کشور تبدیل شود. در این دیدار که به مناسبت هفتم آذر روز نیروی دریایی برگزار شد، حضرت آیت الله خامنه ای ارتقاء همه جانبه توان رزمی و تجهیزات دفاعی در نیروی دریایی و استمرار اقداماتی همچون دریانوردی در آبهای دوردست و بین المللی را لازم دانستند و گفتند تقویت ارتباط نیروهای مسلح با دولت و سایر قوا به تفاهم و همکاری و پیشرفت کارها کمک خواهد کرد. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به سوابق دریانوردی ایرانیان در گذشته که باعث انتقال فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی به مناطق دیگر دنیا شد، خاطر نشان کردند با وجود این سابقه و سواحل طولانی دریایی در شمال و به خصوص جنوب ایران، فرهنگ استفاده از فرصت‌های دریا در کشور مورد غفلت واقع شده و باید به فرهنگ عمومی مردم تبدیل شود. ایشان فرهنگسازی در این زمینه و ایجاد فهم عمومی از دریا به عنوان یک زیرساخت اساسی را ضروری دانستند و افزودند در چند سال گذشته بحث توسعه سواحل مکران مطرح شد و دولت‌ها هم از آن استقبال کردند، اما پیشرفت جدی در این موضوع نیازمند فرهنگسازی است. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب تولیدات هنری از جمله پویانمایی را در شناساندن فرصت‌های متنوع دریا مؤثر خواندند و گفتند با استفاده از تولیدات هنری و معرفی ظرفیت‌های پیشرفت دریا پایه کشور چه در بخش نظامی و چه در بخش عمرانی شوق مردم به استفاده از این فرصت افزایش خواهد یافت. خب به همین مناسبت ارتباطی برقرار کرده ایم با امیر دریاردار دوم محمد سلطان آبادی، معاون نیروی انسانی نیروی دریایی ارتش. امیر سلام، شبتون بخیر، روز نیروی دریایی هم به شما تبریک عرض می‌کنیم.
سلام علیکم، من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مجری محترم و شنوندگان محترم و عزیز رادیو گفتگو. بنده به نوبه خودم روز هفته آذر، روز نیروی دریایی که یادآور حماسه آفرینی های فرزندان ملت عزیزمون در نیروی دریایی در ماه‌های آغازین جنگ تحمیلی و دفاع مقدس رو تداعی می‌کنه، خدمت همتون تبریک دارم و انشالله که همیشه سالم و سربلند باشن مردم عزیز ایران. دخمه شما
زنده باشین. امیر، مقام معظم رهبری در خصوص نیروی دریایی ارتش همراه صحبت از یک نیروی راهبردی داشتند. امروز هم در دیدار با فرماندهان نیروی دریایی ارتش فرمودند استفاده از فرصت دریا و ظرفیت‌های عظیم دریا باید به فرهنگ عمومی در کشور تبدیل بشه. چطور؟ چگونه این پیشنهاد و امری که مقام معظم رهبری فرمودند عملی میتونه بشه؟
خب خوشبختانه سعادت نصیب ما شد که امروز محضرشون بودیم. مسئله که هست قدر دریا رو کشورهای میدونن که اون تونن 44 کشوری میدونن که از دریا بهره‌مند نیستن. شما سازه کشور روسیه قرن هاست داره تلاش میکنه با آبهای گرم جنوب دسترسی پیدا کنه و با عنوان حسرت همیشه دیگه این کشور باقی مونده و خواهد. دریا ظرفیت بسیاری داره، به ویژه بخش اقتصادی که بسیار مهمه
بانه.
و بحثی که هم از منابع دریا هم از دیگه با عنوان یک شریان حیاتی برای تجارت و کشتیرانی میشه استفاده کرد. بخش عمده تجارت اصلی کشورهایی که دسترسی به دریا دارن طریق دریا انجام میشه. سهم دریا بسیار بیشتر از خطای خطوط جاده‌ای، ریلی و هواییه. بنابراین استفاده از این ظرفیت میتونه به عنوان یک اهرم برای اقتدار کشور ازش استفاده بشه. تأکید مقام معظم رهبری بر عمومی ساختن فرهنگ دریایی بود. یکی از راهکاری که معظم الله اشاره کردن استفاده از هنر در بحث عمومی کردن این فرهنگ بود که فهمودن که حتی اگر 10-15 سال طول بکشه می‌ارزد به این که این فرهنگ در بین مردم جا بیفته و مردم استفاده از دریا به عنوان فرهنگ روزمره مثل استفاده از خطوط جاده‌ای ریلی به تدریج و ازش استفاده کنن و این باعث میشه که سرمایه های کشور به سمت مناطق ساحلی سرازی بشه، اون جایی که شاید بگم قرن‌ها ما ازش غفلت کردیم و همین غفلت باعث شده که ما تو این زمینه متأسفانه گوی رقابت رو به حریفا و کشورهای مجاور واگذار کنیم. بنابراین برنامه اینه که انشالله این اتفاق بیفته. نیروی دریایی هم حالا هم سعی بر اجرای نمودن این تدبیر داره و هم تدابیر قبلی حضرت آقا که بحث حضور در دریاهای دوردست بود. نیروی دریایی چند سالی که به این بحث اهتمام ورزیده، نمونش ناوگروه سال ناوگروه 75 رو که سال گذشته آزمون سن پترزبورگ شد، بیش از 52 هزار کیلومتر دریانوردی داشت، 133 روز طول این مدت دریانوردی بود. بعد از اون هم برنامه های جدیدی داره که یکی از برنامه های ما حضور دائمی و مستمر در اقیانوس های آرام، اطلس و هند میباشد. اقیانوس هندو که ما تقریبا 12 سال حضور مستمر رو دائم داریم برای جلوگیری از بحث تروریست دریایی و دزدای سومالیایی، ولی اقیانوس اطلس و آرام برنامه های جدیدیه که از سال گذشته شروع شد و انشالله تداوم خواهد داشت.
بسیار خوب. امیر، سوال دیگه هم داشتم خدمتتون. به روز رسانی تجهیزات در این نیرو در چه بستری دنبال میشه؟
به روز رسانی تجهیزات خب مصدر هستید، با پیشرفت علم و تکنولوژی تقریبا میشه گفت دیگه لحظه‌ای شده، یعنی تکنولوژی لحظه‌ای شده.
بله بله.
بدون استفاده از صنایع دانش بنیان شما هیچ وقت قادم به حضور در حوزه رقابت نخواهید بود، چون انقدر سرعت رقابت بالاست و سرعت پیشرفت فناوری بالاست که لحظه غفلت باعث میشه که شما جا بمونید از غافله. نیروی دریایی با توجه به این امر و با توجه به ماموریتی که داره به سمت همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان رفته و با ایجاد کارخانجات نوآوری و استفاده از صنایع دانش‌بنیان سعی در تولید و توسعه تجهیزات مورد نیاز خودش و سایر رقابت‌های دریایی در مرحله بعدی رو داره که انشاءالله بتونیم در این مسیر موفق باشیم و به سرانجام مقصود برسیم انشاءالله.
قطع به یقین موفق هستید. خیلی متشکرم امیر، مجدداً تبریک عرض میکنم روز نیروی دریایی رو حضور شما و همه دلاور مردان این عرصه. به خدای بزرگ میسپارمتون.
ممنون از دوتو شما، شب شما بخیر و شب تمام مردم عزیز ایران هم بخیر و خوشی شما.
زنده باشید. گفتگو کردم با امیر دریادار دوم محمد سلطان آبادی، معاون نیروی انسانی نیروی دریایی ارتش. شما شنونده مجله تحلیلی خبری بدون خط‌خوردگی هستید. همکنون ساعت 19:13 است. خب با توجه به این که یه مقدار ترافیک شدید بوده و جناب آقای عبیری همکار خوبم یه مقدار دیر رسیدن سر برنامه، من مجدداً برنامه رو واگذار میکنم به ایشون و ادامه برنامه رو با اجرای دوست خوبم حمید عبیری میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و مهربان. سلام به شما مردم خوب ایران، خانم ها آقایان، شبتون بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردگی امشب رادیو گفتگو. من عذرخواهی میکنم از همه شما بابت تاخیر، به واسطه ترافیکی در تهران وجود داره و بهانه است برای همه تاخیرها. با این حال از این لحظه در خدمتتون هستم. یه تشکر ویژه بکنم از استاد ارجمند هم همکار پیشکسوت جناب آقای عطری که زحمت آغاز برنامه رو کشیدن. با شما این با بدون خط خوردگی امشب رادیو گفتگو. مثل همیشه سامانه پنج کوتاه ما 3010-35 در اختیارتون هست. میتونید از طریق این سامانه ما رو از نگاه و نظر خودتون مطلع کنید، سوژه های مد نظر خودتون رو هم به ما پیشنهاد بدید. با ما باشید با بدون خط خوردگی.
سیاست بدون خط خوردگی.
بریم سراغ پرونده هفته. درس دیپلماسی به اروپا در خصوص مواضع متناقض در روابط بین الملل، موضوعیه که میخوایم در خصوصش گفتگو بکنیم با جناب آقای ابراهیم عزیزی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. آقای عزیزی سلام به شما، شبتون بخیر، خوش اومدین به بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت همه شنوندگان برنامه شما و تبریک عرض میکنم هفته بسیج رو خدمت شما و همه بسیجیان ایران عزیز در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
زنده باشید، متشکرم. آقای عزیزی، برای چندمین باره که سفیر آلمان به وزارت خارجه احضار میشه. چرا آلمان در این شرایط چنین سازی رو علیه ایران کوک کرده؟
خب اجازه بدید برای پاسخ به این سوال شما، موضوعی هم که شما انتخاب کردید در دیپلماسی، من ابتداعا اشاره داشته باشم به مبانی دیپلماسی، که ما معتقد هستیم که دیپلماسی بر اساس سیاست مستقل، اراده سیاسی غیر وابسته، ایدئولوژی، جهانبینی و اساساً بهره‌مندی از یک رویکرد جامعه نگر و طبیعتاً نقشه راه و راهبرد بهره‌مند هست و اساساً وقتی که در حوزه رفتارهای بین المللی نظام سیاسی از این متغیرها بهره‌مند باشه، به عبارت یک دیپلماسی فعال پویا مبتنی بر ایدئولوژی های در واقع پسندیده حرکت میکنه. امروز آنچه که ما در نه آلمان، در گستره اروپا متاسفانه شاهد هستیم این که متاسفانه اروپایی ها از یک سیاست مستقل بهره‌مند نیستند، اراده سیاسی اونها کاملا وابسته به آمریکایی هاست و از باب ایدئولوژی و جهانبینی هم که خب خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
بله.
روی کرد جامعه نگر ندارن و به طور طبیعی همیشه الگوی عمل و اندیشه خودشون رو آمریکایی ها قرار داده اند. به همین جهت در دل اروپا آلمان هم به شکل بسیار در واقع وابسته این رفتارها رو از خودش نشون میده و علارغم این که شعار آزادی میدن، اما آزادی مردم جهان رو در واقع مورد خدشه قرار میدن، علارغم این که شعار حقوق بشر رو میدن ولی علیه حقوق بشر حرکت میکنن، اقدام میکنن، عمل میکنن. همین هایی که امروز دارن این شعارها رو مطرح میکنن. برگردیم به پیشینشون، برگردیم به گذشتهشون، به ویژه در دوران جنگ تحمیلی می‌بینید چه جنایت‌هایی رو علیه بشریت، علیه مردم عزیز ایران که رقم ندادن. به هر شکل وقتی این رفتارهای متناقض آلمان رو می‌خوایم بررسی کنیم در دایره اروپا، اروپا رو در یک نگاه کلان به واسطه تحت الحمایگی سیاسیشون از طریق آمریکایی‌ها باید تحلیل کرد و متأسفانه امروز این رفتارها رو باید از این چارچوب و اندیشه های آمریکایی ها که مسلط شدن بر در واقع رفتار سیاسی اروپایی ها و آلمان هم که پرچمدار این حرکت های در واقع ضد بشریست امروز.
آقای عزیزی، چطور باید به اروپایی ها یه درس دیپلماسی بر مبنای منطقی که خودشون تو روابط بین الملل تعریف کردن داد؟ چون روابطی رو، قوانین رو در روابط بین الملل تعریف کردن اما خودشون خیلی جواب پایبند نیستن.
ببینید، نکته باز درست و ظریفی هست. چطور باید به اینها تفهیم کرد؟ اگر بگیم اینها علم این کار رو ندارن که این تحلیل و یک در واقع موضوع تقریبا میشه بگی که غیر قابل قبولی هست. اگر بگیم که خب اروپایی ها در واقع برای این اقداماتشون یک مبانی دارن، اینم باز به همون شکلی که در بخش اول عرض کردم این هم قابل قبول نیست، واقعا از یک ایدئولوژی برای من نیست. امروز باید به نظر بیاد اول قوی شد
بله.
دوم متحد شد، منسجم شد.
بله.
اروپایی ها، آمریکایی ها در طول تاریخ هر کجا با اراده های قوی و ملتی و مردمی و جامعه هماهنگ متحد خودش رو روبرو دیده عقب نشینی کرده، نه تنها تن داده به خواسته های اون نظام سیاسی بلکه به شکلی کاملا آشکار عقب نشینی هم کرده. ما برای این که امروز در نظام سیاسی مبتنی بر اندیشه های دینی و در چارچوب اندیشه های انقلاب اسلامی در واقع مقابله بکنیم با این رفتارهایی که به نام حقوق بشر هست یا به اسم دیپلماسی، باید واقعا از همه جهات اقتصادی، از همه جهات اجتماعی، از جهات دفاعی امنیتی، خودمون رو انشاءالله در بالاترین حد قدرت و اقتدار ببینیم که الحمدلله تا کنون در حوزه های مختلف دفاعی این چنین است. وحدت ما، انسجام ما، هماهنگی ما، ید واحده بودن ما و حال انسجام جریان های سیاسی، گروه هایی که وفادار به اسلام، انقلاب اسلامی و جغرافی های ایران عزیز هستند. ما همه رو نمیگیم حتما باید با مبانی انقلاب اسلامی با ما حرف بزنن، همه اینا در کنار هم میتونه اقتدار آفرین باشه. این اقتدار میتونه زمینه رشد، پیشرفت و توسعه در واقع هم دیپلماسی رو فراهم کنه، هم مقابله بکنه با کشورها و نظامات سیاسی که میخوان بر علیه در واقع این اراده قوی ملت ایران حرکتی رو انجام بدن. قوی باید باشیم در سایه این اقتدار و قوی شدن و در واقع رسیدن به قله‌های اقتدار میتونیم همه اراده‌های سیاسی رو انشالله اجرایی کنیم
انشالله. و اینکه آقای عزیزی، این اتحاد و ائتلاف ایران با روسیه و چین چقدر برای غرب نگران کننده است و چرا؟
ببینید، یکی از موضوعات مهمی که در حوزه دیپلماسی ما سالها روی اون تاکید داشتیم، متاسفانه در مقطعی به ویژه در دولت گذشته از اون غافل شدیم، یک دیپلماسی فعال و متوازن که همیشه اصرار داشتیم این میتونه نجات بخش همه وسایل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی ما باشه. یه نگاه در واقع لجوجانه،
بله،
مبتنی بر این که فقط باید ارتباط رو با غرب و به ویژه آمریکا برگزار کرد، ما رو متاسفانه از سایر ظرفیتمون تا حدودی خلاصه غافل کرد.
بله.
خب امروز بهره‌مندی از سایر ظرفیت‌های هم منطقه‌ای و هم فرامنطقه‌ای، امروز ارتباط هوشمندانه در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، در حوزه‌های سیاسی با روسیه، با چین، با کشورهای منطقه‌ای، با کشورهای همسو میتونه همون نکته‌ای که قبلا خدمتتون عرض کردم، اقتدار آفرین باشه. امروز یه تحلیل هست دیگه، خود آمریکایی‌ها بارها به زبان آوردن که ما باید از نزدیک شدن چین، ایران، روسیه جلوگیری کنیم، نباید بذاریم این مثلث ایران، روسیه، چین شکل بگیره. این به واسطه چیه؟ این به واسطه این که در ادامه این دیپلماسی فعال متوازن و نگاه به سایر ظرفیت ها، من نمیگم نگاه صرف به شرق، ما باید از همه ظرفیت های در واقع اقتصادی که در جهان هست و کشورهای بیویژه همسو هماهنگ استفاده کنیم. امروز رفتن به سوی کشورهای در واقع دور در حتی قاره آمریکا خودش میتونه بسیاری، همینطور که امروز واقعا آمریکایی‌ها حس کردن امروز نزدیکی ما به ارزان بخواه ونزوئلا و نزدیکی ما به سایر کشورهای در واقع آمریکای لاتین اونا رو نگران کرده. این یعنی دیپلماسی فعال، قوی و هوشمندانه. آمریکایی‌ها از این جهت نگران هستن، از اینکه ما با در واقع کشورهای قدرتمندی که خودشون در حوزه‌های مختلف حرف برای گفتن داشتن نگران هستن. ما پیوستن اون امروز به شانگهای که همین روز گذشته هم در مجلس شورای اسلامی الحمدلله مجلس یک پارچه در واقع الحاق و حضور ایران در شانگهای رو تصویب کرد. سایر فرصت‌هایی که هست، قرارداد 25 ساله‌ای که با چینی‌ها منعقد شده در بخش‌های مختلف، قراردادهایی که انشاءالله در آینده با سایر کشورهای بزرگ خواهیم بست، همه اینا نشان دهنده این است که ما از اون رویکرد یک جانبه گرایانه به غرب باید به سمت یک حرکت متوازن هوشمندانه به سایر ظرفیت‌ها هجرت کنیم که الحمدلله اتفاق خوب داره می‌افته.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما عزیزی.
من در خدمت شما
خوبی داشته باشید، ارادتمند،
آرزوی توفیق و موفقیت.
زنده باشید، ممنونم، خدا نگهدارتون. اگر که مایلید در هر شرایط یا هر جا شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو به ویژه بدون خط خوردگی و رویداد باشید، کافیه که نرم افزار کاربردی ایران صدا رو روی تلفن همراهتون نصب بفرمایید و همیشه و در هر شرایط ما رو بشنوید و دنبال بکنید. اگر برنامه رو در زمان پخشش موفق نشدید بشنوید، میتونید از طریق آرشیو این نرم افزار شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون هم باشید. ساعت 19 و 27 دقیقه و 27 ثانیه است. شما هنوز و همچنان شنونده برنامه بدون خط خوردگی هستید از شبکه رادیویی گفتگو.
ایران بدون خط خوردگی.
در پرونده ویژه امشب می‌خوایم در خصوص مذاکرات الجزایر و تجربه ایران در رهاورد سیاسی با آمریکا گفتگو بکنیم با جناب آقای ایرج فرخنده‌پور، کارشناس روابط بین الملل و سیاسی. آقای فرخنده‌پور سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. از ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران عزیز و زحمتکشون و مردم شریف و بزرگ ایران در خدمت هستیم.
متشکرم. آقای فرخنده‌پور فقط خواهشم اینه که اگر با هنسفری یا روی اسپیکر دارید گفتگو میکنید، تلفن رو در حالت عادی قرار بدین که صدای شما رو با کیفیت بهتر دریافت بکنید.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. رهبر انقلاب در دیداری که با بسیجیان داشتن نکاتی رو در این خصوص مطرح کردن، یه بخشیشو بشنویم، برمیگردیم و خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
میگن که برای اینکه بتوانید این اغتشاش ها رو که در این چند هفته راه انداختن در کشور بتوانید اینها رو تمام کنید، ساکت کنید، باید مشکلتون رو با آمریکا حل کنید. اینو صریح می‌نویسن. صریح می‌نویسن. باید مشکلتون رو با آمریکا حل کنید. یا میگن باید صدای ملت رو بشنوید. من این دو تا تعبیر رو دیدم توی نوشته‌ها. با آمریکا مشکلتون رو حل کنید یا صدای ملت رو بشنوید. خب با آمریکا چجوری مشکل حل میشه؟ این سوال واقعی است، یه سوال جدی است. نمیخوایم با هم دعوا کنیم، سوال میکنیم چجوری مشکل با آمریکا حل میشه؟ با نشستن و مذاکره کردن و از آمریکا تعهد گرفتن مشکل حل میشه؟ بشینیم با آمریکا مذاکره کنیم، تعهد بگیریم که شما باید فلان کارا رو بکنید، فلان کارا رو نکنید، مشکل حل میشه؟ در قضیه بیانیه الجزائر، سر قضیه آزادی گروگان ها در سال 60 نشستن همین حضرات با به واسه